بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته موضوع بحث امروز ما حکم دم قلیل، بررسی حکم دم قلیل. مرحوم سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند که از جمله اعیان نجسه دم هست، قلیلن کاند دم او کثیرن، خون نجس است، کم باشد یا زیاد. درباره کمیت خون اختلافی بین فقهای متأخرین وجود ندارد. از زمان صاحب جواهر تا فقهای عصر اخیر، فقهای نجف از سید یزدی تا سید خویی، فقهای قوم از سید بروجردی تا امام خمینی قدس الله اسرارهم، اختلاف وجود ندارد. مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 5 صفحه 361 می‌فرماید که اقوالی به عنوان خلاف در مسئله گفته شده، حکایت شده است از شیخ صدوق و شیخ طائفه و ابن جنید قدس الله اسرارهم، اما این خلاف در مسئله منقرض شده. از عبارتشان اینه: از قد استقر المذهب، قد استقر المذهب الان على نجاست دم ذی النفس، على نجاست دم ذی النفس مطلقا و ان قل. این متن بیان ایشان. استقر المذهب. در ضمن به عرض رسونده شد که منظور از استقر المذهب یا انتصاب به حکم به مذهب می شود ضرورت مذهب. می فرماید ضرورت مذهبه. ضرورت مذهب با یک عنوان دیگه مساوی است. با چه بود؟
با
احسنتم جزاک الله خیرا، با تسالم در یک سطح است. گاهی میگیم مورد تسالم اصحاب، گاهی میگیم ضرورت مذهب.
فقط تسالم با ضرورت خان است که ضرورت با ضرورت
ماشاءالله. از این که کامل در جریان هستید ما را خوشحال میکنید، خداوند شما را خوشحال کند. بسیار خوب، عالی بود، احسنتم. شرحش هم در ذهن شما بود دیگه، اونها گذشته تکرار نمیکنید. حالا بیان ایشانو که فهمیدیم، این مسئله بدونی محل ابتلاست. ذرات خون به توسط زخم‌های جزئی یا ترشحاتی از عدسه زدن و امثال اینها محل ابتلاست. پس دم قلیل که یکی از مصداقش قطرات ریز خون هست و ذرات خون، حکمش چیست؟ فتوا را فهمیدیم چه بود؟ نجاست. و صاحب جواهر هم فرمود ضرورت. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 6 می‌فرماید اون دوتا دلیلی که ارائه کردیم کافیست برا حکم در مقام. چه بود دوتا دلیل؟ احسن احسن، خیلی عالی. اون رو چند تا جایزه بردی، خدا خیر و عزت بده. یک، ارتکاز متشرع. اگر اخلا گفتی پس بگیرم جایزه رو. خوبه، ارتکاز متشرع از اخلا خبری نیست. ارتکاز متشرع و اطلاق مستفاد از موثقه عمار ساباتی، جزاک الله خیر الجزا. و ما گفتیم آخر سر چه شد؟ گفتیم یک دلیل و دو تا مؤید. بسیار خوب، بر مبنای اون ادله‌ای که گفتیم دم اطلاق دارد و همون اطلاق در مثل چنین مورد کارسازه. شک کردیم که ذره ریز از خون، یک قطره کوچکی از خون، بسیار ناچیز، نجس یا نجس نیست، به اطلاق دلیل مراجعه میکنیم. این مطلب تا اینجا روشن و واضح. اما تحقیق این است که حکم را در مسئله به عنوان اعلام ضرورت کار مشکلی است. چرا؟ چون فقهای قدما امثال شیخ صدوق، شیخ طوسی، رأی و نظرشون بر عدم نجاست دم قلیل است. با وجود رأی خلاف، اون هم از شیخ اقدم مثل شیخ صدوق، از شیخ طائفه مثل شیخ طوسی، و ابن جنید هم لا بأس به اعلام بکنیم که این حکم ضرورت مذهب قابل تصور نیست. از افعال ذالک که سید الاستاد می فرماید رأی خلاف در این رابطه از سوی شیخ طوسی همراه با جماعتی اعلام شده است. چطور میتونیم بگیم که ضرورت مذهبه؟ ضرورت معناش اینه که از حد نفع خلاف عبور کند، از حد اجماع عبور کند، از حد اتفاق عبور کند، به تسالم برسد با اون خلاف ها و مخالفت های از قدما ضرورت اعلام شود قابل التزام نیست. مضافاً بر این، اقوالی که درباره عدم نجاست دم قلیل حکایت شده و به ثبت رسیده، پشتوانه های روایی هم دارند که به طور خلاصه شرح می دهیم. عنوان کنید: اقوال فقها درباره عدم نجاست دم قلیل. آنچه به عنوان برجسته و ذکر شده در کتب فقهی دیده می شود، سه تا رأی به شکل برجسته درباره عدم نجاست در نسبت به دم قلیل وجود دارد. یک، فتوای شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه که می فرماید اگر دم به اندازه یک نخود نباشد نجس نیست، و این حکم از سوی ایشان تحت عنوان روایت در فقه الرضا که گاهی میگیم فقه الرضوی، اشتباه نشود، فقه الرضا گاهی گفته میشود فقه الرضوی، منسوب به بیانات و روایات آقا امام رضا علیه السلام و سلام. در اونجا روایتی را نقل میکند که ما سعی ما بر این است که اون روایت را با منبع کاملتری ارائه بدیم. چرا؟ چون کتاب فقه الرضا را اصولیون بعد از تطور اصول میگویند نسبتش به امام ثابت نیست و روایت بودنش هم ثابت نشده. چرا؟ برای این که شیخ صدوق فتواهاش با روایات هم شکل و هم شماست، در یک قالب و یک شکل و شماست. گاهی متن روایت رو به عنوان فتوا نقل میکنند، نمیدونیم فتواست یا روایت. شک در روایت مساوی با عدم ثبوت روایت است. ولیکن همین روایت در کتاب من لا یحضر که دیگه اینجا اون اشکال زمینه ندارد، در کتاب من لا یحضر که به اسم مختصر برای عزیزان جوان میگم، فقیه هم میگن، گاهی میگن صدوق در فقیه، منظور از فقیه من لا یحضره الفقیه. در کتاب من لا یحضر جلد 1 صفحه 42 باب ما ینجس الثوب والجسد، حدیث شماره 17 در باب و حدیث شماره 165 در عدد احادیث، یعنی همین حدیث دو تا شماره دارد، شماره بابش می شود 17، شماره اصل حدیث می شود 165. در این باب، در این روایت از امام رضا سلام الله تعالی علیه سؤال شده است، سؤال عن رضا علیه السلام درباره خلل‌های وارد در صلات که چه چیزهایی مانع است. صحبت از مانعیت دم به میان میاد، روایت طولانی است چند سطره، تا میرسد به آنجا که میفرماید اگر دم کمتر از 1 درهم باشد مانع صلات نمی شود. در ادامه می فرماید و ان کان، این قسمت محل استشهاد ماست، می فرماید و ان کان دون حمصت فلا بأس بأن لا یغسل، فان و ان کان فنداره باب و ان کان دون حمصت فلا بأس بأن، احسن تو. دلالت روایت معلوم، چه میفرماید؟ بر اساس مدلول این روایت به شکل واضح و ظاهر اگر خون کمتر از اندازه 1 نخود باشد اشکالی ندارد، مانعی وجود ندارد. دلالت کامل. سندی را که اشکال می کردن یا سید الاستاد می فرماین که فقه الرضا روایت بودنش ثابت نیست، اونو گذاشتیم کنار، از من لا یحضر آوردیم. این یه مطلب، یک دلیل. دلیل دوم نسبت به رأی مرحوم صدوق، روایتی است که در وسائل
رأی اول فتوی شیخ صدوق،
بله فتوی شیخ صدوق
دو تا روایت داره،
بله پشتوانه رأی اول، روایت اول رو گفتیم، روایت دو، دو تا دلیل داشتیم. دلیل اول همون روایتی بود که در من لا یحضر. دلیل دوم ما روایتی است که در وسائل جلد 2 باب 20 از ابواب نجاسات، حدیث 5، این حدیث رو اجمالا یادآور شدیم، حدیث از و ما انسانی الا الاشغال والمشاغل. خب حدیث از مسنب بن عبد السلام، مسنا با سه نقطه، نه با سین و صاد که در کتیبه قبلی اشتباهاً با ساق زده بوده. عن مسن بن عبد السلام عن ابی عبدالله، این روایت رو بخوانیم. میفرماید قال قلت له اني حككت جلدي فخرج منه دم فقال ان اجتمع قدر حمصه فاغسله حمصه. درست اصطلاح مکسر عراقی حمص میگه، حمص اصطلاح ادبیاتش حمصه با کسر ح و تشدید و فتح میم صاد حمصه، به اصطلاح مکسر عراقی میگه حمص نخود. این اجتمع قدر حمصت فاغسله و الا فلا، دلالت واضح بلکه صریح میگه، میفرماید که اگر خون در اثر حک جلد، حککت جلدی خاروندم پوست بدنم را، حک خاروندن، جلد پوست، پوست بدنم را خاروندم، خرج منه دمون محل ابتلاست یه ذره، فقال این اجتمع قدر حمصت فرق، اگه خون به اندازه یک نخود جمع شده بود بیشوره داشت تفکیر کنیم، و الا فلا، و اگر به اندازه نخود نخود نرسیده بود نیازی به شستشو و تطهیر ندارد. دلالت واضحه، اشکالی در دلالتش نیست. رأی شیخ صدوق، دلالت دو تا روایت که گفتیم. سید الاستاد می فرماید، چشم آخر است، این که کامل شد گوش می ده، اخلاق خیلی عالی هم دارید، مطلب تا تمام نشده است جایی برای سؤال، تمام شد سمعن و طاعتن فی خدمت سیدنا الفاضل. این روایت دلالتش کامله. سید الاستاد می فرماید در همون منبع صفحه 7 اول کتاب می فرماید این دوتا روایت سندش ضعیفه، بر اساس مبنای ایشان که سند ضعیف بود دیگه کار تمامه، هیچ ارزشی ندارد. اون روایات فقه الرضوی که اصل روایت بودنش ثابت نیست و این روایت هم سندش ضعیف.
مؤید هم حد نداره؟
مؤید اینجا گویا جا نداره، جایی که یک دلیلی داشته باشیم اونگهی روایت ضعیف را به عنوان مؤید به کار میگیریم، که مؤید دیروز به محضرتان عرض شد، جایی است که یک دلیل جلوتر از او عرض اندام کرده باشد، پشتوانه است، کمک. بنابراین روایات که سندش تمام نبود هیچ قابل استناد دیگه نیست، اما تحقیق این است که این سند رو با بررسی که به عمل آمد براتون شرح میدیم. سند اینه به اسناده ان روایت دوم، اولی مرسله صدوق بود، دومی که روایت مسن بن عبد السلام هست از آغاز روایت شماره 5، و به اسنادهی ان معاویت بن حکیم، اسناد شیخ به معاویت بن حکیم در تهذیب آمده، مراجعه شد فرموده است ما رواه معاویه ابن حکیم، شیخ به این روایت اعتماد کرده است، اما در باب تصحیح اسانید به شکل خاص این اسناد تصحیح و توثیق نشده، ولیکن شیخ در تذهیب خود شخصا به این راوی و این سند اعتماد کرده که می فرمان ما رواهو، یعنی اعتماد کرده است که این روایت صورت گرفته، ما رواهو رویه نیست، ما رواهو معاویت ابن حکیم. این خود معاویت ابن حکیم از اجلا و ثقات و عدول است، توثیق خاص دارد از سوی شیخ نجاشی و غیره. معاویت ابن حکیم عن ابن المغیره، ابن مغیره که میشناسیدش عبدالله ابن مغیره است که توثیق خاص دارد از سوی شیخ نجاشی و غیره، شک در وثاقت و صحتش نیست. عن مصنب بن عبد السلام که از اصحاب آقا امام صادق و امامی المذهب، اما مصنا توثیق خاص ندارد و در سند کامل و زیاره و سند تفسیر قمی هم ذکر نشده. روی این اساس مبنای سید الاستاد اینه، راوی که توثیق خاص نشده باشند و از لحاظ توثیق عام در سند کامل و زیاره و تفسیر قمی نیامده باشد اعتبار ندارد. اما بر اساس مبانی دیگری از رجالی از محدثین توثیق عام دیگر داریم و مدح داریم. مصنب بن عبد السلام از رجال صفوان است که گفتیم برای شما افاضل و اعزه که سه نفر مرویون انهشون از سوی طائفه و از سوی شیخ طائفه به شکل خصوص موثق و صحیح اعلام شده اند، لا یروون الا عن ثقتن. اون سه نفر کیا بودن؟ احسن، و سته الاخرى هم صفوان و یونس علیهما رضوان. صفوان که از اصحاب اجماع هم هست، خیلی معروف و مشهور بود. عجبا لحلم الله جل جلاله. یادتون رفت آقای نوری؟ ابن ابی عمر رو گفتن آقای دکتر؟ نه خیالتون رفت، ای بی نداره. سومیش کی بود؟ خیلی من اینا جزء جدول درواز که یک فقیه اونا دیگه خیلی من خاموش بود. خب با مشورت هم به دست نیامد، اشکالی ندارد، برای شما میگم. یادتون آمد؟ خیلی. این سه نفر عبارت بودن از صفوان جمال، صفوان ابن یحیی الجمال و محمد ابن ابی عمر و احمد ابن محمد ابن احمد ابن بزنطی. عبارت از بزنطی بود، بزنطی معروف راوی آقا امام
احمد ابن ابی نصر
بزنطی، از اصحاب آقا امام رضا علیه السلام. مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده به مناسبت بحث از خبر واحد میگه خب خبر واحد که قابل اعتبار هست یا نیست راویهاش فرق میکنه. اگر ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان باشن مرسلم باشد معتبر است، چون لا یروون الا عن ثقه. این مسن ابن عبدالسلام از رجال صفوان است. مقصود از رجال صفوان یعنی صفوان از اینها روایت نقل میکنه، که این اصطلاح هم بلد بشید، که میگیم از رجال صفوان یعنی صفوان از اونها روایت نقل میکنه. و بعد هم این مسنا یک نکته مثبت دیگری هم دارد و آن این است که دربارش مدح آمده. ممدوح شیخ کشی در رجال کشی درباره مسنا می فرماید مسنا و بعضی از روات دیگری رو هم اسم برن، اینها میگن همشون لا بأس بهم هستن، لا بأس به، مشکلی ندارد. با این شرحی که داده شد سند قابل اعتمادی است. سند این روایت که قابل اعتماد بود دو تا مؤید هم دارد. مؤید اول روایتی که نقل شد در من لا یحضر، اون روایت هم کمک میکند. مؤید دوم هم فتوای خود صدوق، شیخ صدوق شیخ اقدم، نظر و رأیش برا ما حد اقل مؤیده. اگر از محکمات فقه نباشد مؤید قطعا هست. بنابراین سندی نیست که ما بگیم ساقط از اعتبار، دلالت هم کامل بلا شک ولا شبهت. پس چه کنیم؟ تحقیق این است، همونطوری که صاحب جواهر در همون منبع و اون عنوان 361 جلد 5 جواهر می‌فرماید ممکن است که منظور از نخود درهم باشد، چون ما داریم دو تا تعبیر از یک حقیقت یا دو تا علامت و نشانه برای یک مقصود. چطوری؟ شما مقدار کر را، مقدار آب کر را مثلا به دو تا تعبیر اعلام میکنید، به اشبار و به وزن. و اگر ما جرأتش رو پیدا کنیم میگیم که همون وزن را شرع دقیقه، به همون مساحت برید تطبیق کنید یکی در میاد. سبحان الله تعالی، از معجزات فقه ماست. بنابراین الان هم که میگد اندازه یک نخود، از طرف هم میگه درهم، معناش اینه اجتماع. یعنی چه؟ یعنی اگر خون با حجم نسبتا زیاد به قول عوام کلمبه باشد یک نخود، همین یک نخود قلنبه رو که باز کنید پهنش بکن میشود درهم. پس در حقیقت این مطلب همان است که در نصوص دیگر آمده و بعدم حمل کنیم به عدم مانع بودن دم قلیل یا خون کمتر از نخود نسبت به نماز و صلات. عدم مانع بودنش رو درباره نماز اعلام کنیم به قرینه روایاتی که درباره اقل اندر هم آمده که اختصاص به باب نماز و صلات دارد، ربطی به نجات و نجاست ندارد.
مثلا بگیم که نهایت جهت داره، اطلاق به دست ما نمیده که ما در همه دماغ قلیله مطلقی به دست بیاریم. آیا به نهایت این هستان که ما همه اطلاق به دست بیاریم که در هر کجا که در مطلقی نگه در ما اطلاق داریم، پس این استثناء داره، یعنی همون مطلقی که در اصل دماغ داریم در دماغ قلیل هم آیا قانوانی کلی درست میکنیم؟
نه، شما اطلاق را برای نجاست دم که ثابت کردید، همون اطلاق شما اینجا کار میکنه. شک دارید که دم قلیل هم نجس یا نجس نیست، به اطلاق نجاست دم تمسک میکنید. جهت معنی در کار نه، مسئله عفو جداست. حمل کردیم به عفو، عفو غیر از نجاسته، غیر از نجاست. چطوری؟ مثلا تحلیل یا مباح شدن غذای غیر در وقت اضطراب حلال که نیست، اما در اون مورد برای شما اباحه شده. دقت فرمودید، این مقدار دم مقدار کمتر از درهم در نماز مورد عفو قرار گرفته، اما عفو از نجاست اعلام، عدم نجاست اعلام نشده که کمتر از درهم نجس نباشه. این قول اول. دو، قول دوم درباره عدم نجاست دم قلیل، فتوا و نظر شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه است که ایشون می فرماید
آدرس شیخ طوسی رو نمی فرمید.
طلبتون الان آدرس ها رو یادوار میشه، حقیقت کم آوردیم براتون. شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که دم اگر ذرات ریز باشد و قطرات کوچک نجس نیست. دلیل بر این مطلب روایت صحیحه ایست که بر مطلب و مقصود دلالتش هم کامله. این نظر شیخ مطابق است با آراء عده از فقها یا جماعتی از فقها که مستند است این رأی به صحیحه علی ابن جعفر علیه السلام، کتاب وسائل. آقای حسینی جلد اول نیاورد، خدا کند که حافظم وفا کند که روایت و سند و متنش رو به تو از حفظ بخونم. آقا اگر نشد که حافظ است دیگه، کتاب جلد یک رو همه روزه میاورد، ظاهر بعض روزه میاورد، این روز نمیاورد. جلد یک باب هشت از ابواب ماء مطلق، حدیث یک، صحیحه علی ابن جعفر. آدرس همینه دقیق، متن و سند اگر انشاءالله خدا کمک کند که درست بخونم. سند اینه: محمد ابن یعقوب شیخ کلینی قدس الله نفسه و زکیه، دیگه شیخ کلینی است، و عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار که از اجلا و ثقات و مجمع علیه است در ثقه بودن و عدل. عن عمرکی، عمرکی صیاغت کلمه به لقب میخوره، اما اسم عمرکی اسمه. عمرکی ابو عبدالله ابن علی ثقتون مورد توثیق خاص از سوی نجاشی و موثقین دیگر، توثیق خاص دارد، توثیق خاص از سوی نجاشی و کشی و شیخ طوسی است. به طور کل، به طور جزئی از سوی شیخ مفید و سید نتاوس هم میاد، عمده از این سه نفره. برای شمایی که جوانید و تازه میخواید اصطلاحات براتون خیلی روشن باشه، توثیق خاص دارد. این توثیق خاص رو که درباره ایشان گرفتیم، سند صحتش کامل شد. عن عمرکی، عن علی ابن جعفر، علی ابن جعفر، عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، سند کامل درست گفته شد و تصحیحش هم کامل براتون اعلام شد. سند بلا اشکال صحیح و معتبر. قال سألته، در ذهن آقای نعیمی فرماید که بعد از کلاس چند لحظه توقف کنید، جناب آقای دکتر فهیمی زحمت کشیدن کتاب قواعد الفقهیه را ترجمه کردن، ترجمه فارسیش خیلی روان و عالی اونجا آماده است، لدل خروج یه دونه بردارید. البته هر کسی یه دونه برای خودش، برای دوستش بر ندارد. این روایت و متنش رو بخونم، شرحش برای فردا، فقط متن روایت و تمام. سألته عن رجل رعف فامتخط فصار قطعا صغارا فأصاب اناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال إن لم يكن شيئا يستبين فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه. الحمد لله، متن در حافظم شکر خدا بود، دلالتم کامل دیگه. میفرماید کسی که خون دماغ بشد، بد عطسه کند، خون پخش بشود، ظرف آب اونجاست، شک کند در این که به ظرف آب رسید یا نرسید، چه میشود؟ امام فرمود ظرف آب رو نگاه کنید. الم یکن شیئا یستبین فی الماء، فیلماش جا گذاشته بودم، ان لم یکن شیئا یستبین فی الماء فلا بس، اگر چیزی در آب از ذرات خون دیده نشود اشکالی ندارد، و اگر دیده شد ازش اجتناب کنید و به آن آب وضو نگیرید. فتوای شیخ طوسی بر مبنای این روایت این است که ذرات ریز خون اگر به چشم نیاد اشکال ندارد و نجس نیست. شرح مسئله و تحقیق در بحث انشاءالله فردا.